قلتگری که در اصل میخواد حرف حرف خودش باشه. خب توی مشاوره‌ای که در اصل اون تک نفره ما داریم، کدینگ ها رو در اختیار طرف مقابلمون قرار میدیم که شما میتونید شناسایی کنید که این فرد توی این صحبتی که شما باش داشته باشید این عکس العمل رو نشون میده. اگر فردی بگه نمیام برای مشاوره ازدواج، ما صحبت میکنیم میگیم کاتش کن اون شخصو. پس یه چیزی توش هست که ترس از مشاوره داره. متوجه شدی؟
بله.
پس اگر حرف رو زدید حتی گفت نمیام، پس یه مشکلی بوده. پس نیاین برین زیر بار عقد که بخواد محضری بشه. شما صیغه رو داشتید، یعنی قشنگ میتونستید از این تایم زمانی صیغه استفاده لازم رو ببری. ما مهارت تو مهارت‌های زندگی مهارتی رو داریم به اسم مهارت حالا تفکر نقاد. چقدر این نقد کردن باهاش میتونه خوب باش ارتباط برقرار کنه و یا میپذیره وقتی نقدش میکنی یا بلافاصله یه عکس العمل از خودش نشون میده. مشاوره های قبل ازدواجمون میاد روی بلوغ‌ها کار میکنه، بلوغ فکری، بلوغ عاطفی، بلوغ اجتماعی. نوع تعاملی که شخص حالا با اعضای خانواده من داره، یا اینکه حتی شما ممکنه که تو مرحله آشنایی با هم بیرون میرید، به نگاهش حتی باید توجه کنید. ما دقیقا صحبتی که میکنیم با هم دارید بیرون میرید، توجه کنید چه رفتاری انجام میده. اگه پشت ماشین پشت فرمون خودش گرفته نشسته، یه ماشین پیچید جلوش، چه حرفی از دهنش خارج میشه، چه عکس العملی نشون میده، آیا فحش میده، آیا میگه نگاه کن این کوره، حالا یا هر چیز دیگه. پس میفهمیم که این شخص در موقعیت‌های مختلفی عکس العمل‌های خاصی نشون میده. پس میام رو اینها همش اثر میزنیم و کار رو انجام میدیم. من توصیه‌ام آقای دکتر به همه جوان‌ها این هستش که زمانی که یک شخصی میاد برای قدم پا پیش میذاره برای خواستگاری برای ازدواج، اگه سیستمشون به صورتی هست که میخوان صیغه محرمیت داشته باشن، خواهشان در صیغه محرمیت به هیچ عنوان زیر بار روابط عاطفی لمسی نرن، چون باعث میشه که عقل ازشون گرفته میشه و احساسی عمل میکنن. مورد دوم این هستش که زمانی که صیغه محرمیت داره خونده میشه، حالا یا صیغه رو داریم یا صیغه رو نداریم، اونایی که صیغه رو نداره میگیم به خانواده همش تعامل، حتی سفر خانوادگی با هم برید که تو سفر خیلی همدیگر حدیث هم هستش، تو سفر خیلی طرف مقابل میتونی شناسایی کنی. نوع عکس العملش و ارتباطاتش در محیط اجتماعی خیلی قشنگ میتونی شناسایی بکنید. نگاهش رو، و حتی شما مثلا فرمودین که آب زیاد مصرف میکنه، خب براتون باید سوال باشه آیا بیماری قندی رو داره که داره آب زیاد مصرف میکنه؟ چه چیزی هست که اینقدر آب میخوره؟ چه مشکل کلیوی داره؟ ما داشتیم توی مراجعین من که طرف مشکل کلیوی داشته و اصلا اعلام نکرده که من کلیم کار نمیکنه، اصلا صحبتش رو نکرده بوده، هر چیزی که جلوش میذاشتم میگفته نه تشکر من اینو نمیخورم. بعد متوجه میشیم که مثلا پس این شخص این مریضی رو داشته و این مشکل داشته، حتی یک کلیه بوده و یک کلیهش هم در اصل مشکل رو داشته، بعد اعلام نکرده. خب این تدلیسه دیگه، حرف نزده، صحبتی هم نکرده و این مسئله ساز میشه. خب پس ما میگیم که اگر ارتباطاتمون ما داشته باشیم، خیلی قشنگ میتونیم طرف مقابلمون رو شناسایی کنیم. حالا مال شما رسیده تو مرحله 3 ماهه‌ای که در اصل شما فرمودین که سال 95 عقد کردین، 3 ماه بعدش اعلام طلاق رو کرد. خب یه مشکلی رو ما داشتیم توی ارتباطات خانوادگی، درسته؟ یعنی در اصل خانواده میتونیم بگیم که داشته نفوذ میکرده، میامده جلو حالا صحبت کنه. آیا شما به عنوان همسر، من میخوام زندگی خودم رو حفظ کنم، متاسفانه آقای دکتر توی این دور زمونه تا یه اتفاق میفته همه دنبال این هستن که اجتناب کنن، فرار، سازش و تطبیق رو ندارن، میخوان سریعا فرار کنن از اون موضوع. مرد اعلام میکنه میخوام طلاق بگیرم، میخوام جدا شم. خب من به عنوان همسر میگم چرا، دلیلش چیه، چه مشکل دارم؟ فرمودید که ایشون شکاک بوده، شک داشته و فلان. باید اینجا میگیم پیام روشن و واضح و شفاف باید به شخص برسه تا از اون سردرگمی و از اون حساسیت بیاد بیرون. متوجه شدین؟ خب حالا میگیم که نخواسته گوش بکنه. آیا خانواده شما رفتن به سمت اینکه بخوان با خانواده خودش بله. صحبت بکنن و مشکلاتو بفهمیم اصلا چه چیزی هستش؟
بله.
اینکه یک دفعه بگه من طلاق میخوام، یعنی یه چیزهایی رو من یک و دوها رو دیدم، و یا اینکه چه مدت از تایم زمانی طلاق این شخص حتی گذشته؟ چون ما داریم کسایی که در اصل میخوان طلاق رو داشته باشن، یعنی در اصل میره کیس دوم رو انتخاب میکنه، هنوز 3 ماه، 6 ماه، 1 سال، 2 سال نگذشته.
3 ساله، چون گفت 91.
91.
3 سال بوده.
پس یعنی خیلی پس تایم زمانی زیادی رو داشتیم.
پیشنهاد ایشون برای زندگی این بود که باید مهریه‌تو ببخشی. و من با دو تا کارشناس که صحبت کردم و روانشناس صحبت کردم به من گفتن که خانم اگه شما همین الان مهریه رو ببخشی، چون که ایشون خیلی راحت میتونه شما رو طلاق بده، از در دفترخونه بیای بیرون درجا طلاقت میده. میگه خوب
خانم دکتر، اتفاقا خیلی خوب شد به این نکته اشاره کردید. من به جوانانمون به شدت این موضوع رو هم تاکید میکنم هم توصیه میکنم. بینید، مهر یه چیزیه که بالاخره بر اساس توافق خانواده ها و اطلاع خانواده ها در محضر ثبت و ضبط میشه. ما در بسیاری از موارد پدر و مادران نگرانی رو در محکمه ها دیدیم که بالاخره این ارتباطات خارج از چارچوب که بخشش خانم دکترم اشاره کردن منجر به اجبار خانواده ها برای موافقت با این ازدواج ها میشه. ضمانتی که خانواده ها برای پشتوانه حفظ این زندگی در نظر میگیرن مهری است دیگه. درسته. بیش از این پشتوانه نیست که. روز بعد خانم میره در دفترخانه ابرا میکنه، سند یه اقراره که ابرا میکنه، بعد یه سال کمتر از یک سال به مشکل میخورن، خانواده میره سراغ اون ضمانت اجرا، میبینه دستن کوتاه. این آلارم بسیار بسیار روشنه، این آلارم رو تمام جوانان رو مخصوصا دختر خانم، آقایی که حرف اینو بزنه که آقا جان بیا مهریت رو بس کن، چرا آقا شرایط عادی زندگی رو چرا به هم بریزیم؟ ما که در شرایط عادی به هم خوردیم، این پشتوانه ای که قانون و شرط برای من قرار داده چرا؟ به هیچ عنوان. و اگر هم در خصوص مهریه میخواد بذلی صورت بگیره، میخواد ابرایی صورت بگیره، حتما باید با اطلاع خانواده باشه. ما بسیاری از بچه هامون در دادگاه ها دیدیم گرفتار این موضوع هم و واقعا جایی شده که طرف طلب اخاذی کرده، گفته که آه اینقدر میگیرم طلاق میدم. بنابراین این آلارم کاملا آلارم مشخصیه که آقایی که به تعهدش پایبند نیست. ما آیه قرآن داریم در تمامی احکام های حقوقی، من سعی میکنم از این آیه استفاده کنم که میگیم المؤمنون عند شروطهم اوفوا بالعقود، یعنی مؤمن باید به شرطش پایبند باشه، به عهدش وفا کنه. شما چطور بی عهدی میکنید؟ در اول ازدواج عهدمون، شرطمون، وفای به عهدمون این بوده که آقا ما با این شرایط ازدواج کرد. بنابراین به هیچ عنوان توصیه اکید من این است که یک زنگ خطره و من به عنوان نامردی از این موضوع یاد میکنم. مردی بخواد بیاد در طول زندگی به لحاظ مسائل عاطفی، مخصوصا مثلا یه گیری از خانواده دختر پیدا میکنه، از خود دختر پیدا میکنه، اجبار میکنه به بذل مهریه یا به ابرای سند.
مدل دیگه هم داریم آقای دکتر. داشتم توی مراجعه این دختر میگه میخوام ازدواج کنم، اما خانواده‌ام گفتن 1300 مثلا فرض کن 72 تا. ولی من به خود پسر گفتم که من 14 تا سکه بیشتر نمیخوام، فقط ازدواج کنم. دقیقاً همین میخوام بگم که نداره. اینا بر اساس این هست چون تعاملات با هم دارن احساسی میشه، بعد به این نتیجه میرسه که بگه آقا من مثلا این کارو بکنم.
هیچ، یعنی زندگی که ما میگیم با دروغ، با کلاه گذاشتن سر خانواده، با عقلی که ما چرا میگیم در ازدواج، میگیم درست یک مقوله شخصیه، ولی چرا خانواده ها دخالت دارن؟ الان بالاتر از خانواده ها نظامات عمومی داره تو این قضیه وارد میشه، مداخله میکنه. چطور در همه امورات شخصی قانونگذار خانواده دخالت نمیکنه؟ چرا در این موضوع خانواده دخالت میکنه؟ به خاطر اینکه موضوع یک امر حیاتی، لباس نیست که امروز شما خریدی خوشت نیومد بذاری کنار. یک عمر، مخصوصا خانم دکتر اشاره به موضوع عقدی که کردید، عقد محرمیت، صیغه محرمیت، باز خودش این در عرف ما در همه جا مرسوم نیست. یه دختری بیاد محرمیت بخونه و اصلا اینو طرف مقابل خواستگار بعدی بشنوه، بگه آقا تو زن کسی دیگه بودی،
نمیشه
اصلا، نمیشه. بنابراین من نمیگم به عنوان کسی که به شدت به مسائل شرعی با پایبند هستیم از این که بگیم در این فرجه، ولی من پیشنهاد میکنم که آقا جان خواستگاری و آشنایی حتما با نظارت خانواده باشه.
بله.
این که اصلا شما نمیتونید ذات و جوهر صیغه عقد چه دائمش چه موقتش موضوع استمتاع جنسیه.
بله.
چطور شما که با اجرای صیغه عقد این اجازه شرعی تصرف شما دارید، خب چه بهتر که ما از این مقوله دور بشیم، این ارتباطات همراه خانواده باشه. چرا؟ من یه مثالم عرض میکنم، اصلا شما اومدید یه صیغه موقت 3 ماهه برای آشنایی جاری کردید، خب اگر در کنار خانواده نباشید، شما رو در کافی شاپ یه جایی 2 بار 3 بار 4 بار 5 بار ببینن، همین وسواس فکری که شما میبینید خانم دکتر در بیشتر پرونده ها ما باش مواجه هستیم، این وسواس های فکری از اینجاها ناشی شده. یعنی یک نگاهی به حداقل 3 دهه گذشته نحوه تشکیل زندگی بود، انضباط خاصی رو برای این مناسبات اجتماعی در جامعه ایران وجود داشته.
احساسی میشن.
بله.
چون وقتی که رابطه‌ای که در اصل صیغه محرمیت هست، این احساسیه باعث میشه که خشم شخص رو میبینه اما نادیده میگیره، میگه دوستش دارم. چون روابط رو با هم دیگه داشتن، حالا چه روابط سطحی چه روابط عمیق، به طور کامل روابط رو داشتن. این باعث میشه که به سمت طرف مقابل سه چیزا رو نبینه، برای خودش میاد دلیل میاره. اگر که پرخاشگری کرد به خاطر اینکه ماشین جلوش اومد، خب اگه منم بودم عصبی میشدم، منم بودم یه چیزی میگفتم، هی برای خودشون هی توجیه میکنن. اینها باعث میشه که مشکل رو داشته باشن. و یه سوال بر من ایجاد شد آقای دکتر، ایشون فهمودن که همسر اولشون که اون شخص داشته در اصل مهر رو بخشیده بوده، این نمیتونه اقدام بکنه بعدها برای مهریه؟
کی؟
زن اول.
نه،
بذل کردن.
بذل کرده؟ به چه صورتی بذل؟ یعنی فقط بخشیدن تمام؟
نه، توی عقدشون اصلا کلا چون عقد بودن، خانم بذل کرده که من تمام حق و حقوقمو میبخشم، فقط طلاق میخوام.
چون من موردی رو داشتم آقای دکتر، طرف بخشیده بوده خانم،
بله،
ولی بعد دوباره اجرا گذاشته.
خب ببینید، این فقط در یک صورته که در طلاق توافقی، ما در اون ستون مربوط به درخواست طلاق، اگر مرد باشه خب طلاق باید رجعی باشه. در طلاق رجعی ما میگیم که در ایام عده برای هر یک از طرفین حق رجوع وجود داره. خب در اون 3 ماه و 10 روز، در این 3 ماه و 10 روز خانم به مهر رجوع میکنه، میاد در دفترخانه ثبت میکنه که آقا جان این طلاق توافقی که بین من و همسرم اتفاق افتاده، من به مهریم رجوع میکنم. اینجا سردفتر مکلف مراتب رجوع زوجه به مهریه رو به زوج اعلام بکنه. چرا؟ چون اینجام زوج حق داره که به طلاق رجوع کنه. دیگه اینجا اصلا صیغه دوباره محرمیت و صیغه دائم لازم نیست جاری بشه. هر دو موضوع، یعنی اون طلاق توافقی ازش قانونن و شرعن رفع اثر میشه، اینا میشن زن و شوهر. خانم مهریه رو صاحبه، آقام که
و طلاق کلی چیه آقای دکتر؟
فرقی نمی کنه. فرقی نمی کنه. در طلاق خانم در ایام عده میتونه با اون مهرش رجوع بکنه.
یعنی بعد از چند مشکلی... سال نمیتونه کار انجام بده.
مشکلی که ما داریم و در بسیاری از موارد خانم میاد این کارو در روز آخر عده ایام انجام میده، جایی که مرد خب سردفتر باید اون اعلام کنه، ممکنه این اعلام 2 ماه طول بکشه. آقای ساکن آمریکاست، اومده خانمش اینجا طلاق داده، در روز آخر این رفته به دفترخانه گفته آقا من به مابذل، میگیم ما به مابذل رجوع کردیم، یعنی به مهریم رجوع کردم. خب این باید ابلاغ بشه. اینجاها هست که ما در مورد رجوع به مابذل به مشکل میخوریم و قانونگذار اینجا یک راهکار پیشنهادی دقیقی نداره. رویه قضایی میگه آقا جان رجوع به مابذل، البته از لحاظ فقهی هم ما این موضوع رو داریم، با باید در فرجه زمانی انجام بشه که از لحاظ عرفی زوج بتونه اطلاع پیدا کنه و به حقش رجوع بکنه. این از لحاظ ثبوتی ما در از لحاظ فقهی هیچ اختلافی وجود نداره، چون از لحاظ فقهی ما میگیم به محض اطلاع مرد، یعنی اطلاع باید در اون محدوده رجوع باشه، خارج از محدوده باشه اصلا اثری بر اون رجوع مترتب نیست. در این محدوده مرد اگر مطلع بشه میتونه به عقد مراجعه بکنه و کماکان زن و شوهر میشه.
پس فرقی نمی کنه که حالا طلاق مثلا مبارات باشه، خودی باشه، باهم باشه، هیچ
فرقی نمی کنه. هیچ فرقی نمی کنه.
طلاق صادر شد، طلاق رجعی بود، سه ماه هم گذشت، من تو این سه ماه هم خیلی باشون تماس گرفتم که حداقل بیا بریم تکلیف معلوم بشه، جدا شیم، من حق و حقوق قانونیمو بگیرم، شما هم همینطور. آقا نیومدن، رفتن الزام به تمکین گرفتن.
نه خب اونجا فرق میکنه، این سوالی که خانم دکتر کردن، در اون فرض ما در ماده 32 قانون حمایت خانواده گواهی عدم امکان سازش 3 ماه مهلت داره، بعد از اون 3 ماه بعد از قطعیت 3 ماه اگر برای اجرای این صیغه آقا مراجعه نکنه کل عدمه، رفع اثر میشه از اون حکم گواهی عدم امکان سازش. همچنین در مورد طلاق خلع به درخواست خانم هم در ماده 33 گفته که 6 ماه بعد از قطعیت صدور حکم و سپری شدن مهلت فرجام خواهی اگر برای اجرای طلاق شما مراجعه نکنید این حکم ملغا الاثره، یعنی دوباره باید اون ترتیبات تکرار بشه. سوالی که خانم دکتر فرمودن در مورد رجوع به مابذله که در ایام عده است و 2 تا آثار داره، یه آثارش نسبت به زوج است که مستحق دریافت مهریه خواهد بود، یک آثار و اختیارم متوجه مرده. خیلی ها میگن که من که از ایران رفتم، ما داریم پرونده هایی که خانم به مابذل رجوع کرده ولی آقا به عقد رجوع نکرده، طلاق تمام شده، خانم بعدن اومده،
آره داریم آره. دیگه 16 آره. سال
گذشته
و پیدا شده. میاد بله، توی مؤسسه که من مشغول به کار بودم پرونده‌ای بود که آقا 10 سال پیش خانمو طلاق داده بودن، تو عقدشون اینطور ثبت شده بود که 114 تا عین المطالبه، بعد از 10 سال 119 تاش رو هم میتونن اخذ کنن.
اعلام کرده بوده که بعد از 10 سال این کارو میکنم. من مراجعه رو داشتم که دقیقا بعد از 16 سال یعنی طرف مقابل طلاق رو خانم رفته بوده غیر قانونی در از طلاق رو گرفته بوده، یعنی حکم زده بوده که ایشون نه مدرک داره نه تحصیل کرده هستش و طلاق رو گرفته بوده حالا به صورت غیابی و بعد پول بهش داده شده بوده، یعنی در اصل بعد که گفته میشه در اصل اون پول رو از طریق ثبت اجرا گذاشته بوده و در اصل میشه گفت مهریه‌اش رو گرفته بوده از طریق ثبت، نه از طریق آقای دکتر دادگاه. خب پول گرفته شده بوده، بعد از 16 سال سکه گرفته شده، بخش میگم پول منظور که اون مبلغی که در اصل بوده رو گرفته شده بوده از طریق ثبت اجرا گذاشته بوده و ثبت هم ممنوع حالا خروج کرده بوده، این اتفاق افتاده. بعد از 16 سال دوباره اومده مهر رو به اجرا گذاشته، این اتفاق افتاده. بعد از 16 سال دوباره اومده مهر رو اجرا گذاشته و حتی مراجع من رفته برای دادگاه گفته آقا جون این ثبت، این نامه ثبته که من مهر رو دادم، دادگاه اعلام میکنه که تو دادی، ثبت باید از طریق دادگاه هم باشه و دادگاه این وسط قاضی براش ورداشته مهر رو برونده دوباره. حالا الان چقدر شده؟ چندین میلیارد شده اون سکه و اون قاضی با توجه به این که آقای دکتر و اون قاضی با توجه به این که این شخص مثلا فرض کن که یه حقوق کارمندی رو داره، حالا فرض میکنیم چون دارم 2,800,000 یا 3,800,000 رو داره، اومده حالا پاداش باشه، نمیدونم ایدی باشه، نمیدونم هر چی باشه، همه رو گفته بعد بدیم به خانوم و حتی صندوق بازنشستگی، اینا همه هست. این همه سوالیه که برام ایجاد شده که چطور این اتفاق میفته. مهریه
وصولش، یعنی بالاخره مرد هر چی داشته باشه از قبل مهریه به نامش باشه قابل وصوله، ما در این که شکی نداریم. بالاخره شما یه تعهدی داری، ما میگیم که آقا قدیم میگفتن کی داده کی گرفته، ولی ما الان میگیم که اصلا شروع نشده باید
بدی.
اما اون چیزی که در اجرای ثبت ما گاهن در وصول مهریه دچار مشکل هستیم این است که بالاخره این تفاوت و تفاضل قیمتی که بین قیمت سکه مخصوصا در این سالهای اخیر به وجود اومده، قبلا این سکه رو می بردی در صندوق ثبت تودی می کردن. حالا متاسفانه اجرای ثبت روالش رو چند ساله که میگه نگهداری سکه برای ما سنگینه، ممکنه گم و گور بشه. برای اینکه کار راحت بشه در روز اجرا قیمت روز سکه رو محاسبه میکنن، این پول به صندوق ثبت تودی میشه. اختلافی که پیش میاد اینجاست که طرف نمیره برای وصول اون پول، بعد درخواست رفع اجرا میکنه. ببینید میگه من منصرف شدم از صف، میرم از دادگاه مطالبه میکنم
بعد از 16 سال.
نه اینو مورد سوال شما رو کاری ندارم. این تفاوتایی که درست. میاد گاهن اینجوریه، یعنی
آره با تجربه که مثلا میرم برجسته صف هم خورده دادگاه قبول نداره،
یک بله با یک حقوقدان مشاوره میکنن و فلان، میگن که آقا جان اینقدر پول که اونجا ریخته شده الان که مثلا شما میتونی بری از دادگاه سکه مطالبه کنی که 4 برابر اون پوله در فاصله 1 سال. اینو من بارها در بحث‌های نشست‌های قضاییم بحث شده که اداره ثبت مخصوصا در مورد اجرا باید یک خزانه بانک ملی باشه، یه جایی برای این موضوع تدارک دیده بشه که طرف وقتی معادل اون پولو داره سکه هم داره، بره سکه در اونجا به امانت سپرده بشه که ما با این مشکل مواجه نشیم.
خیلی از اشخاص که ایشون داده تموم خیلی. شده
خب حتما اون دریافت نکرده، اون دریافت نکرده میره میگه که آقا من از اجرا منصرف شدم، میرم به اصل مراجعه میکنم.
از عموم خانم‌ها و آقایان علاقه‌مند برای شرکت در برنامه پرونده دعوت می‌شود. در صورت تمایل با شماره پیامک 301035 و یا با شماره تلفن 22652397 تماس حاصل فرمایند.
برنامه پرونده رو به اتفاق شنیدیم از رادیو گفتگو. شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط میکنند و ما در برنامه‌های مورد نظر، نظرها، پیشنهادها و انتقادهای سازنده شما رو به کار میگیریم.
ایران تاریخ زنده.
ایران سرزمین افسانه ها.
ایران فرزند زمین.
ایران ایران را بگردیم در
رادیو سفر. موج اف ام ردیف 95 و مگز 5 دهم مگاهرتز. با شما همسفریم. رادیو سفر.
به نیمه روز نزدیک میشیم، به ساعت 12 نزدیک میشیم. قبل از رسیدن به نیمه روز پنجشنبه 23 اسفند ماه دعوتتون میکنم تا شنونده برنامه کوتاه سرای معرفت باشید. این برنامه کوتاه با موضوع رعایت تقوا در تحصیل علم تقدیم حضورتون میشه. شما عزیزان تا آماده شدن برنامه کوتاه سرای معرفت که اعلام کردم رعایت تقوا در تحصیل علم موضوع اون هست، میتونید همراهی خودتون رو با رادیو گفتگو ادامه بدید. سامانه پیام کوتاه 30000 1035 و تلفن گویای 27 86 1035 آماده دریافت نظرات شماست و اکنون میشنویم سرای معرفت رو.
سرای معرفت. تقوا نیروییه که در انسان کم کم تشکیل میشه و او رو به رستگاری میرسونه. تشکیل نطفه تقوا در دوران کودکیه، ولی رشد و تکامل اون از دوران بلوغ پیگیری میشه. اگر ما عملی نیکو انجام بدیم که خودمون بر اون آگاه باشیم و اون عمل بی‌غرض باشه، یعنی توقع رفع تنبیه و کسب پاداش رو نداشته باشیم، رنگ تقوا داره. تقوا در همه چیز نمود داره. تقوا در هنر و آرزوهای بزرگ، تقوا در تعلیم و تعلم، یادگیری و تعلیم دادن، تقوا در عمل به فرائض و شعائر دینی، تقوا در انفاق و ایثار، تقوا در مجاهدت با خواسته های فراوان نفس و ارضاء نفس، و تقوا در علم و کسب قدرت. با هم صحبت های حضرت آیت الله هادی باریک بین رو می شنویم درباره رعایت تقوا در تحصیل علم.
بهترین چیز برای محصل و هر کسی که بخواد به سوی رشد و تعالی حرکت کند، تقوای الهی است. مواظب باشد گناه نکند، معصیت نکند و واجبات الهی را به موقعش به جا بیارد، مخصوصا طلاب و کسانی که میخوان در رشته علم قدم بردارند. اگر بتواند انسان قرص در رشته تحصیلی که وارد میشد تقوا را رعایت بکند، خصوص اگر نمازها را به موقعش بخواند و این نوافلی که وارد شده است اگر موفق بشد، البته خیلی مشکل هست، نوافل را، نماز شب را، نافله ها را مقید باشد انجام بدهد و مواظب خودش باشد، اینا رمز موفقیت هست. چون علم هم واقعا نورون یقذفه الله فی قلب من یشاء. درست است آدم تحصیل میکند، تلاش میکند، اما اون حقیقت علمی که جزء ماهیت وجود آدم بشد، اون علمی است که همراه با تقوا باشد و قلب نورانی باشد و از این علم قلب و دل انسان بهره بگیرد. اگر خدای نکرده انسان لاابالی باشد، ممکن است هر چه هم کار بکند، ممکن است که یه مقدار مراحل علمش هم بالا برد، اما علمی که به قلبش نورانیت بده، او را بسازد و رشد پیدا بکند، اون علمی است که همراه با تقوا باشد. به نظر من
تقوا
خدا تنها کسی است که وقتی همه رفتند میماند، وقتی همه پشت کردند آغوش میگشاید و وقتی همه تنهایت گذاشتند محرمت میشود.
این وعده یک قرار است، قرار تلاوت.